بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و منها مسئلت و توارث الزوجین بالعقد المنقطع من دون شرط او معه و عدم و توارثهما مع الشرط او لا معه فانها مبنیتون علی الخلاف فی مقتضی العقد المنقطع. خاطر مبارک دوستان باشه، ما در جلسه گذشته وارد مواردی شدیم که مرحوم شیخ انصاری تو این موارد میخواست بفرماید علما اختلاف کردن که آیا شرطی که تو این موارد مطرح شده مخالف مقتضای عقد هست یا مخالف مقتضای عقد نیست. علت این که اختلاف کردن، جای اشکال کردن پیش اومده، علتش این است که ما سابقا گفتیم تشخیص مصادیق اون چه مقتضای عقد است و تخلف پذیر نیست با اون مصادیقی که مقتضای عقد هست اما تخلف پذیره، یا نه از اول بگیم چون تخلف پذیره مقتضای عقد نیست، این خیلی برای ما الان اهمیتی نداره. بالاخره تخلف پذیر از غیر تخلف پذیر جدا کردنش مشکله، رو همین سبب که مشکله، رو همین جهت که مشکله، تو این موارد آقایون اختلاف کرد. چهار مورد رو دوستان تا حالا خوندیم، عبارتش هم تمام کردیم، دیگه وارد نمیشیم بکنم. مورد پنجم دوستان مسئله توارث زوجین است. من یه نکته رو عرض بکنم، الان صفحه چندیم؟ با این کتاب ها 48. یادتون باشه صفحه 29 و 30 تو مواردی که میگفتیم شرط آیا مخالف کتاب و سنت هست یا مخالف کتاب و سنت نیست، اونجا هم یادتون باشه مرحوم شیخ انصاری میفرمود تشخیص اون مواردی که تغییر پذیره از مواردی که تغییر پذیر نیست، احکام تغییر پذیر از احکام غیر، عرض کنم، غیر قابل تغییر مشکله، و چون مشکله، چون اونایی که قابل تغییر نبودن طبیعتا شرط خلافشون میشد شرط مخالف کتاب و سنت، اونی که تغییر پذیر بود شرط خلافش مخالف کتاب و سنت نبود دیگه، اونجا میشون میگفت تشخیص مصادیق سخته. رو همین حساب آقایون اختلاف کردن. صفحه 29 و 30 تقریبا عمده مثالایی که دیروز و امروز داریم میخونیم و اونجا هم مطرح بود، یعنی همین بحث توارث زوجین اونجا بود، اشتراط عدم اخراج زوج من بلدها اونجا بود، این موارد یکی یکی اونجا ذکر شده بود که البته اونجا به عنوان شرط مخالف کتاب و سنت، اینجا به عنوان شرط مخالف مقتضای عقد. یه توجه به اون صفحه 29 و 30 هم داشته باشید. حالا مورد پنجم چیه دوستان بزرگوار؟ مورد پنجم بحث ارث بردن زوج و زوجه از هم در صورتی که عقد اونها عقد متعه باشد، عقد موقت باشه، عقد منقطع باشه. اگر یک مردی زنی رو صیغه کرد یک ماه، دو ماه، یک ساله مثلا، بعد یکشون از دنیا رفت، سوال، آیا اونی که زنده مونده از کسی که از دنیا رفته به عنوان زوج، به عنوان زوجه ارث میبره یا نمیبره؟ اینجا دوستان این بحث، تو این بحث چهار تا نظر داریم، اختلاف نظر چهار تا نظر داریم. این اقوال مبتنی است بر اختلاف در مقتضای عقد منقطع، یعنی اختلاف شده بین فقها در این که مقتضای عقد متعه چیه؟ آیا مقتضای عقد متعه ارث بردنه یا مقتضای عقد متعه ارث نبردنه؟ اگر ارث بردنه آیا این مقتضا قابل تخلف هست یا نیست؟ اگر ارث نبردنه آیا این مقتضا تخلف پذیر هست یا نیست؟ اینا باعث شده که 4 تا قول در اومده. شیخ انصاری دوستان ابتدا اون 4 تا نظر رو میگه، اما عبارتش موجز اون ابتدا، چون توی یک سطر و نیم 4 تا نظر رو میگه، یه مقداری فهمیدن اون 4 تا نظر از این یک سطر و نیم اول سخته. خب بعد چه کار میکنه؟ بعد میاد میگه مرحوم فخر المحققین صاحب ایزاه پسر علامه، ایشون یه عبارتی داره همینا رو توضیح داده، بعد باز میکنه اون 4 تا قول رو. دقت میکنید؟ من اصلا نمیخوام اون 2 سطر اول رو الان براتون بگم معنا کنم، کار به اون ندارم. اگر من عبارت ایزاه رو براتون بگم و توضیح بدم، اون 4 تا قول روشن میشه خودش، بعد دیگه اینا رو تطبیق میکنم تو عبارت براتون. حالا اون 4 تا قول چیه؟ ببینید دوستان، اساسا فقها اختلاف دارن که آیا عقد متعه اقتضاء توارث رو دارد یا ندارد. درست شد؟ اگر گفتیم عقد متعه اقتضاء توارث رو داره، اقتضاء توارث رو داره یعنی چی؟ یعنی اگر هیچ شرطی در میان نباشه، زن و شوهر در عقد متعه از همدیگه ارث میبرن. خب اینجا خودش از توی دل این اقتضاء توارث دو قول در میاد. بعضیا گفتن اون چه اقتضاء توارث دارد ذات عقده، چه شرطی کنارش بگو باشه چه نباشه. یعنی چی ذات عقد؟ یعنی این اقتضاء بگو قابل تخلف هست یا نیست؟ قابل تخلف نیست. لذا حتی اگر شرط سقوط ارثم بکنن، یعنی مرد بگه به شرطی با تو ازدواج میکنم که از من ارث نبری، بازم این شرط فایده نداره، چون ذات عقد این توارث توش هست، چه شرط بکنی چه نکنی. چطور تو عقد دائم اینجوریه؟ ها؟ تو عقد دائم طرف نمیتونه به زنش بگه آقا تو زن من بشو به شرط این که ارث نبری. نمیشه، تو عقد متعم نمیشه. چرا؟ چون این قول اول میگه اقتضاء توارث تو ذات عقده، شرط کنارش باشه یا نباشه مهم نیست، ذات عقد این ارث رو داره، چه تو بخوای چه نخوای، چه شرط خلافشو بکنی چه نکنی. دقت میکنید؟ ماهیت وقتی اقتضایی رو داره، تا این ماهیت موجوده اون اقتضا هم موجوده، شرط خلاف و این حرفا نداریم. این یک قول. قول دوم میگه من اصل اقتضا رو قبول دارم، اما اون چه اقتضاء توارث دارد عقد مجرد از شرط خلافه. یعنی این عقد مادامی توش ارث هست که شرط خلافش نشه، ها؟ ماهیت به شرط این که شرط عدم ارث نشده باشه، لذا ارث ثابته مگر این که شرط سقوط ارث بشه. اگر یکی از طرفین شرط سقوط کرد، طرف دیگه هم قبول کرد، خب بله اونجا ارث نیست. اما لولا شرط اصل عقد متعه اقتضاء توارث را دارد. پس قول اول و دوم هر دو میگن عقد متعه اقتضاء توارث داره یا نداره؟
داره.
یکی میگه مال ماهیت عقده، یکی میگه مال وقتیه که شرط نباشه. این دوتا قول بگذارید کنار. یه عده دوستان گفتن عقد موقت اقتضاء توارث ندارد، یعنی ما باشیم و خود عقد بدون این که کسی شرط خلاف بکنه، ها، خود عقد اقتضاء توارث نداره، عقد متعه ها. یعنی اگر دو نفر با هم ازدواج کردن حرفی از ارث نزدن، مثل این که الان 99% عقدای متعه اینجوره دیگه، اصلا احتمال مرگ هم نمیدن که بخوان شرط ارث بکنن یا شرط عدم ارث بکنن، این حرفا نیست که توش، ها، خصوصا عقد موقت اگه زمانش هم کوتاه باشه. حالا یه وقت طرف مثلا فرض کن میخواد عقد 99 ساله بخونه، اونجا ممکنه یه به ذهنش بخواد حالا من مردم چی. اما عقد مثلا فرض کن یه روزه دو روزه یه ماهه، این که دیگه این حرفا رو نداره، که معمولا کسی به ذهنش هم نمیرسه. عقد موقت اقتضاء توارث رو نداره. اینجا هم باز دوتا قول درست میشه. یه عده گفتن گرچه خود عقد اقتضاء توارث نداره، اما اقتضا نداشتنش یعنی این اقتضاء عدم ارث مال وقتی است که بگید شرط ارث نکنن، و الا اگر شرط ارث بکنن بگید ارث هست. یعنی اون مال ماهیتش نیست عدم وجود ارث، مال ماهیتش نیست. شرط بشه ارث هست، اما اگر شرط نشه ارث نیست. اما بعضی ها گفتن نخیر، عقد اقتضاء ارث را ندارد و این ارث نبردن بگو جزء ماهیته، لذا اگه شرط ارث هم بکنن فایده نداره. این شد 4 تا قول. این 2 تا قول آخر، 2 تا قول آخر دوستان مبتنی بر عدم اقتضاء توارث بود، یعنی اقتضاء عدم توارث. در واقع مرحوم شیخ انصاری بعد از نقل فرمایش فخرالمحققین میفرماید برگشت این 2 تا قول آخر به این است که آیا عدم ارث از مقتضای اطلاق عقده، که اگر عقد مطلق باشه و شرط ارث نباشه توارث نیست، اما با شرط ارث دیگه توارث وجود داره، یا اینکه نه عدم ارث مقتضای ماهیت عقده. اگه مقتضای ماهیت عقد باشه حتی با شرط ارث هم دیگه توارثی در کار نیست. و نظر فخرالمحققین دوستان همین نظر 4مه. ایشون گفته اقتضای ارث که نداره هیچ، کمکم کنید، شرطش هم به درد نمیخوره. یعنی حتی اگه شرط بکنم که ارث میبریم از هم دیگه فایده ای نداره، ارثی در کار نیست. ایشون به تبع مرحوم علامه پدر بزرگوارش و به تبع جدش این فتوا رو داده. بعدم استدلال کرده، گفته آقا از چارچوب‌های عقد مطع که تخلف ناپذیره و جزء ماهیت عقد مطع است همین ارث نبردنه. این تخلف پذیر نیست، نمیشه با شرط برش کرد، اون حکم الهی رو با شرط نمیشه عوضش کرد. اینم عرض کنم تا اینجا. عرض کردم خدمت دوستان، من الان میخوام عبارت بخونم. این 2 سطر اولو من توضیح ندادم، دقت میکنید؟ قلم دستتون باشه، قول اول، دوم، سوم و چهارم رو روی این 1 سطر و نیم اول مشخص میکنیم، بعد باز دوباره تو عبارت محقق میگم کدوم یکی اون قول اول رو میگه، کدوم یکی قول دوم رو میگه، که دیگه تو مطالعه انشالله شما راحت تر عبارت رو پیش ببرید. نگاه کنید. و منها مسئله تو توارث زوجین بالعقد المنقطع من دون شرطین. بالای توارث می‌نویسید قول 1، مسئله توارث زوجین یعنی ارث بردن زوجین به واسطه عقد منقطع بدون شرط. این بدون شرط یعنی چی؟ یعنی حتی اگر شرط ارث نشود، تا چه رسد به صورت بگید شرط ارث کردن؟ ارث میبرن زوجین به عقد منقطع حتی اگر شرط نشود، تا چه رسد به صورت شرط ارث؟ این میشه قول اول. او معهو، بالاش بنویسید قول 2، یعنی یا با شرط ارث، بگیم ارث میبرن اما در فرض شرط ارث ارث میبرن، و الا اگه شرط ارث نکنه ارث نمیبره. این میشه قول دوم. معلوم شد چی عرض کردم؟ معهو یعنی اگه شرط بکنه ارث میبره، اگه شرط نکنه ارث نمیبره. و عدم توارث هما مع شرط، این میشه قول 3. بالای عدم بنویسید قول 3. این مع شرط یعنی مع شرط عدم ارث، ارث نمیبره اگر شرط عدم ارث بکنه، و الا اگر شرط عدم ارث نکنه ارث میبره. این میشه قول 3. او لا معهو، این لا معهو رو دوستان اینجوری ما معنا میکنیم، حتی اگر شرط عدم ارث نشود. او لا معهو رو بنویسید کنارش، حتی اگر شرط عدم ارث نشود، تا چه رسد به صورتی که شرط عدم ارث بشود. اگه شرط عدم ارث بکنه که خیلی روشنه، میخواد بگه حتی اگر شرط عدم ارث هم نکنه باز ارث نمیبره. اینم قول 4. ببینید این عبارت خیلی موجز، خیلی کوتاه، خیلی تلگرافی گذرونده. فانها مبنیتون علی الخلاف فی مقتضی العقد المنقطع، این مسئله مبتنی است بر اختلاف در مقتضای عقد منقطع. حالا میخواد بازش کنه. الان برمیگردیم به این 2 سطر. اون قول 1 و 2 و 3 و 4 تو ذهن مبارکتون باشه نوشتیدم. حالا میگه قال فی الایضاح ما ملخصه، مرحوم فخرالمحققین پسر علامه حلی در کتاب ایضاح الفوائد مطلبی داره که خلاصش اینه. قال فی الایضاح مطلبی را که ملخصش بعد از اسقاط ما لا یرتبط بالمقام، مرحوم شیخ انصاری میگه من عبارت ایضاح رو چیکار کردم؟ خلاصش کردم، یه چیزایی توش بوده ربطی به بحث ما نداشت، اونا رو حذف کردم. بعد از اسقاط اونا ایشون این میگه انهم اختلفوا فی ان هذا العقد یقتضی التوارث ام لا، اختلاف دارن آقایون که آیا عقد منقطع، هذا العقد یعنی منقطع، اقتضاء توارث را دارد، این یک نظر، یا اقتضاء توارث را ندارد. هر کدوم از تو دلش دوتا قول در میاد و علل اول، بنابر اون قول اول، قول اول چیه؟ اقتضاء توارث. فقیله، بالای این قیله بنویسید قول یک. این که میگیم قول یک، مرادمون قول یک بالاستا، حواست هست چی میگم؟ مرادمون قول یک بالاست، یعنی اون قول یک بالا رو ایشون داره توضیح میده. المقتضی یعنی اونی که اقتضاء توارث را دارد، هو العقد المطلق. عقد المطلق کنارش بنویسید یعنی ذات عقد، من حیث هو هو، چه شرط کنارش باشه چه نباشه، ذات عقد اقتضاء توارث رو داره. فعلا هازا، بنابراین فعلا هازا القول، لو شرط سقوط الارث، حتی اگر شرط سقوط ارث هم بشه، لبت علش شرط، این شرط به درد نمیخوره. چرا؟ چون ارث بردن جز ماهیت، جز ذاتشه. لأن کل ما تقتضیه الماهیه، به خاطر اینکه هر اون چه که ماهیت اون رو اقتضا کنه، من حیث و هیه هیه، یستحیل عدمه مع وجود الماهیه، ماهیت که باشه حتما اون اقتضا هست چون جز ماهیته. دیروز عرض میکردم نمیشه روغن باشه چرب، نمیشه انسان باشه ناطق نباشه، این ماهیت. خب این قول اول. و قیله، بالای قیله منوسید قوله، اشتباه نکنی یا قول سوم، دوم رو هنوز نگفتم. این قول سوم که من دارم میگم، قول سوم اون بالاستا، حواست هست چی میگم؟ قول سوم اون بالا. المقتضی اونی که اقتضاء ارث دارد، اطلاق العقد. اطلاق العقد یعنی چی؟ خودش معنا میکنه ای العقد المجرد عن شرط نقیزه، یعنی عقد اگر قید نداشته باشه کنارش، مجرد از شرط نقیز باشه، اعنی الماهیه به شرط لاشی، مقتضی عرض کنم خدمت شما ارث رو، عرض کنم ماهیت به شرط لا داره در واقع، یعنی اگر شرط نقیزش نشود، فیس بطل ارث مالم یشرد سقوطه، مادامی که شرط سقوط نشه، اگر شرط سقوط ارث بشه دیگه ارث نمیبره، اما اگر شرط سقوط نشود، خود عقد به خودی خود این ارث رو داره. این میشه قول سوم بالا. و علثانی، علثانی رو شما معنا کنید، یعنی اونجایی که لا یقتضی التوارث، خود عقد اقتضای توارث رو نداره، اگه هیچ شرطی کنارش نباشه عقد اقتضای توارث رو نداره، این خودش باز دو قول از تو دلش در میاد. قیله، بالای قیله بنویسید قول دوم، اون قول دوی اون بالاست. قیله یثبت مع الاشتراط و یسقط مع عدم الاشتراط. این معلوم میشه دوستان سقوط و عدم اقتضاء ارث جز ماهیتش نیست. میگه اگه شرط بشه ارث هست، نشه ارث نیست. و قیله که قول چهارم باشه، لا یسه اشتراطو، لا یسه اشتراطو یعنی چی؟ یعنی ارث نمیبره، شرطم بشه فایده نداره، اشتراط ارثم اثری نداره، به درد نمیخوره. انتها کلام جناب، بگید فخرالمحققین. حالا جناب شیخ انصاری میفرماید و مرجع القولین، کمکم کنید، این مرجع قولین یعنی کدوم دوتا قول؟ ها، دو تا قول بعد از و علثانی، حواست هست چی میگم؟ این قولین رو نزنید به علل اول و علثانی ها، نه نه، قول دو و چار که بعد از و علثانی گفتیم. مرجع قولین الا ان عدم الارث، عدم ارثی که تو علثانی ما گفتیم که عقد اقتضاء توارث رو نداره، این عدم ارث آیا مقتضا اطلاق العقد، اقتضاء اطلاق عقد، کمکم کنید، اطلاق عقد در مقابل عقدی که شرط ارث رو داره، یعنی عقدی که این شرط رو نداره، آیا مقتضای اون عقدی است که این شرط در کنارش نباشه، که اگر شرط باشه دیگه این اقتضا رو نداره، اقتضا عدم ارث رو؟ یا نه، عدم ارث مقتضای بگو ماهیت عقده، ماهیت رو عطف به اطلاق عقد بکنه، که اگر عدم ارث مقتضای ماهیت باشه دیگه عدم ارث تخلف ناپذیره، شرط عدمش هم بکنی شرط خلافش هم بکنی فایده نداره. وقتار هوا هاذ القول الرابع، اختیار کرده هاذ القول الرابع، اختیار کرده جناب فخر المحققین، هوا رو بزنید به فخر المحققین، همین قول چهارم رو. قول چهارم چی آقایون؟ این که ارث نمیبره، شرط هم بکنه فایده ای نداره. طبعا لجده و والده، والدش مرحوم علامه، جدش هم طبیعتا پدر علامه، اگه جد مادریش نباشه نمیدونم مراد از این جد کیه. و استدل علیه اخیرا به ما دل علا ان من حدود المتع، استدلال کرده فخر المحققین بر این قول چهارم، عرض کنم اخیرا یعنی در عرض کنم خدمت شما آخر عبارتش، یعنی بعد از اون مطالبی که گفته، به ما دل، به اون چه دلالت میکند، علا ان من حدود المتع، حدود متع دوستان یعنی چارچوب های متع که تخلف ناپذیره، حدود متع اینه الا ترسها ولا ترسو که، این که او از عرض کنم شما از او ارث نبری و او هم از شما ارث نبره. ترسها خطاب به مخاطبه، یعنی تو ارث نبری از زن، ولا ترسو که ارث نبرد زن از تو، یعنی ترسوها صیغه هفتم مضارعه، ترسوکه صیغه چهارمه، ضمیر هیه توشه، ارث نبرد زن از شما. بله بله دیگه، ضمیر مفعولیش بله به عکس میشه. قال فجعل نفی الارث من مقتضی الماهیه، عرض کنم ایشون در واقع قرار داده شده نفی ارث از مقتضای ماهیت که طبیعتا تخلف ناپذیره. تمام شد، سوال دارید بفرمایید.
حالت دوم میتونیم بگیم مثل همون جایی که اون اولاش فرمودید که فرد اشتاد کرده و اصلا داریم خارج از کلام حرکزه این حالتی که
خب بله دیگه اینه
قبول داره، ولی میگه اگه شرط بار من اقتضار کوچیکش میکنم به اندازه اون شرط تنجیم.
ببینید هر قول، هر قولی که میگه اون مقتضا مقتضای تخلف پذیره، داره خارج از محل کلام بحث میکنه. تخلف پذیره چرا؟ چون ما اون چیزی رو میگیم تغییر نمیکنه و شرط خلافش میشه شرط خلاف مقتضای عقد که تخلف ناپذیر باشه، ولی تخلف پذیر باشه که از محل کلام خارجه. بله.
بعد الان ما در تشخیص تخلف پذیرها داریم
باریکالله باری نمیتونیم تشخیص بدیم، گاهی سخته. یعنی شیخ اصلا با این حرفا میخواد همین رو ثابت کنه که تشخیص مصادیق کار راحتی نیست.
شیخ انصاری که تو این فقره آخر گفتش که عدم ارث یا به خاطر مقتضای عقد یا به خاطر ماهیت، اینجا مقتضای عقد نمیخواد به قسمت اول بزنه که با شرط تغییر میکنه به نظر فخر محقین، اما اونجا که مال ماهیتش اصلا قابل تغییر نیست.
چرا؟ اما اون دوتایی که اقتضاء اصلی عدم ارثه. بله همینه. دوستان بزرگوار دقت کنید، مرحوم شیخ تا به حال فرمود جدا کردن مصادیق اون چه مقتضای ماهیت عقده که تخلف ناپذیره، از اون چه مقتضای اطلاق عقده است که تخلف پذیره مشکله، و به همین دلیل که مشکله عرض کنم این مثالا رو آورد. حالا ایشون میفرماید مرحوم محقق ثانی با همه تبحری که در فقه داره، این سخت بودن رو اینا فهمیده، مرحوم محقق ثانی هم فهمیده. جالب دوستان، ایشون میگه محقق ثانی اونقدر تبحر در فقه داره که بهش گفتن محقق ثانی، یعنی تا زمان محقق ثانی ما یه دونه محقق بیشتر نداشتیم، اونم محقق صاحب شرایع، محقق هلی. دومین محقق تو عالم اسلام کی بوده؟ محقق ثانی بوده. این قید ثانی رو ایشون دلیل میگیره بر تبحر مرحوم محقق کرکی در فقه ها. میگه روی این حساب بهش گفتن محقق ثانی. ایشون هم هرچی حساب کتاب کرده دیده نمیشه چارچوب مشخص کرد، نمیشه مرز داد، نمیشه فرمول داد. آخرش گفته چیکار باید بکنیم، مرحوم محقق ثانی نتونسته ملاک روشن بده. ایشون در مواردی که منافات با مقتضای عقد روشن نیست، یه وقت اجماع داریم بر صحت اون شرط، خب اجماع داریم ها، یه وقت اجماع بر بطلان داریم، خب اجماع داریم، یه وقت روایت خاص در یک مورد خاص داریم، روایت داریم. ایشون گفته اگر اینا نباشه آخرش باید هر کی بره سراغ مرجع تقلید خودش، هر فقیه باید خودش بشینه فکر کنه اینو کجا این اقتضاء عقل تخلف پذیر هست، کجا تخلف پذیر نیست، کجا اقتضاء ماهیت، کجا اقتضاء اطلاقه. یعنی ببین آقا یه وقت هست فقیه میتونه چی بده به شما؟ فرمول بده، چارچوب بده، بگه آقا این چارچوب دستت باشه با این برو جلو، با این فرمون من برو جلو. یه وقت هست فرمون نمیتونه دست شما بده، چارچوب نمیتونه، میگه هر فقیه باید خودش بشینه فکر کنه ببینه کجا مقتضای ماهیت عقده، کجا مقتضای اطلاق عقده. پس این که جناب محقق ثانی هم آخرش برمیگرده به این که هر فقیهی باید خودش نظر بده و جدا یکی یکی بشینه بررسی کنه، این معلوم میشه چارچوب خاصی نمیشه داد. حالا ایشون چی گفته؟ مرحوم محقق ثانی اینجوری مطلب رو بیان کرده، ایشون گفته مراد از شرط منافی مقتضای عقل اون شرطی است که اقتضا بکنه عدم ترتب اون اثری رو که شارع جعل کرده. یعنی شارع برای یک عقد یه اثری جعل کرده و اون اثر رو گفته این عقد اقتضاش رو میکنه، مترتب کرده بر عقد به عنوان یک اثر، به عنوان یک فائده، و گفته عقد رو من برای همین جعل کردم. اگر اینجوری باشه واقعا عقد اصلش ماهیتش به خاطر همین جعل شده باشه و تخلف ناپذیر باشه، اینجاها شرط خلاف میشه شرط مقتضای عقد. چند تا مثالم میزنه، اجازه به من بدید مثالا رو هرچی برسم رو عبارت یکی یکی براتون توضیح بدم، چون دیگه دوبار گفتنش به نظرم وجهی نداره. بریم تو دل عبارت ببینیم، عرض کنم مثالای ایشون یکی یکی چیه. نگاه کنید عبارت رو. ولعجل صعوبت دفع ما ذکرنا من الاشکال. ببینید شیخ اصرار داره که هر جور شده این صعوبت رو برای شما اثبات بکنه. میگه به خاطر همین سختی دفع اون اشکالی که ما ذکر کردیم، اون اشکال چی بود؟ در تمیز جدا کردن مقتضیات ماهیت عقد من مقتضیات اطلاق عقد. اونایی که مقتضای ماهیتن میشن تخلف ناپذیر، اونایی که مقتضای اطلاقن میشن تخلف پذیر. جدا کردن اینو چون سخته، التجع پناه برده جناب محقق ثانی مع کمال تبحرهی. محقق ثانی با کمال تبحرش در فقه چقدر تبحر داره؟ میگه اینقدر محقق ثانی تبحر در فقه داره حتی سنیه بهی المحقق. سنیه بهی المحقق یعنی چی؟ یعنی به واسطه یه محقق ثانی محقق دوتا شد، و الا محقق نبود، محقق ثانی نبود، محقق یه دونه میمون، اونم محقق هلی بود که قبلش بود. سنیه به واسطه این شخص محقق. محقق اگه دوتا شده به خاطر محقق ثانی دوتا شده، دومین محقق تو عالم اسلام مثلا ایشونه. حالا کار به این بین دو خط تیره نداریم. التجع جناب محقق ثانی فارجع هازت تمییز، ارجاع داده این تمیز رو عند عدم اتضاح المنافات و عدم الاجماع على الصحه والبطلان، ارجاع داده به کی؟ الى نظر الفقیه. ایشون گفته اگر منافات روشن نیست، اجماع بر صحت و بطلان نداریم، باید فقیه نظر بده، چارچوبی فرمولی که بتونه خط کشی بکنه وجود نداره. فقال اولا، ایشون چی گفته؟ این اولا ثانیانش کجاست آقا؟ نگردید نیست، بعدش هم نیست. این اولا نه یعنی اولا در مقابل ثانیان، فقال اولا یعنی فقال ابتداعا، یعنی ابتدای عبارتش. اینو گفتم برای اینکه بعدا نگردی دنبال ثانیانش، آقای هرچی هم بگردی پیدا نمیکنه، ما گشتیم نبود. فقال اولا یعنی در ابتدای عبارتش ایشون اینجوری فرموده، فرموده المراد به منافی مقتضی عقد. میدونی مراد از منافی مقتضی عقد چیه؟ ما یعنی اون شرطی که یقتضی عدم ترتب الاثر. شرطی که اقتضا بکنه عدم ترتب اون اثر رو. این اثر کدوم اثره؟ اثر الذی جعل الشارع العقد من حیث هو و هو به حیث یقتضیه، همون اثری که شارع مقدس عقد رو جعل کرده به خودی خود به گونه ای جعل کرده که اقتضاء این اثر رو داشته باشه. از ابتدا شارع مقدس وقتی جعل کرد این عقد رو، این عقد رو با چی جعل کرد؟ با این اثر. این اثر رو چسبون به عقد، گفت این با اینه، همراه همن. و رتبه علی، رتبه و رتبه به جعله بکنید، یعنی اثری که مترتب کرد، مترتب کرد اون اثر رو بر این عقد، شارع مقدس مترتب کرد بر این عقد اثر رو. الا انه اثره و فائدته، بنابراین که این اثر عقد باشه، فائده عقد باشه، علتی لعجله ها وزه. اصلا اساسا عقد رو اگر شارع مقدس جعلش کرده به خاطر چی جعلش کرده؟ به خاطر همین اثر جعلش کرده. اینا رو چرا هی ایشون میگه؟ میخواد بگه این اثر اثر تخلف پذیره یا تخلف ناپذیر؟ ها تخلف ناپذیر. میخواد بگه اینو اصلا اساسا اگه شارع مقدس جعلش کرده این عقد به خاطر این بوده، نمیشه این نباشه و عقد باشه. حالا مثال بزنه، کانتقال العوضین الی المتعاقدین. آقایون حضرت عباسی عرفی هم که شما بحث بکنید، میشه من و شما یه خرید و فروش بکنیم، من ماشینم رو شما بفروشم 10 میلیون بخوام از شما بگیرم، نه ماشین به ملک شما بیاد نه 10 میلیون به ملک من بیاد. خب اگه بناس ماشین تو ملک شما نیاد، 10 میلیونم تو ملک من نیاد، این چه فروختنیه؟ میشه عقد اتفاق بیفته اما انتقال عوضین اتفاق نیفته؟ این که معنا نداره که. ها کانتقال العوضین الی متعاقدین، این انتقال از اون اثرهایی است که تخلف ناپذیره. ولذا اگر من بی انجام بدم اما شرط بگو عدم انتقال عوضین بکنم، این شب باطله، قطعا این شب مخالف مقتضای عقد، احدی هم تو شک و شبهه نداره. این یک مثال. مثال دوم، اطلاق تصرف فیه ما فی البیع. اطلاق تصرف یعنی تصرف مطلق در عوضین، فیه ما یعنی در عوضین در بیع. اگر من یه چیزی رو به شما فروختم، شما حق تصرف داری در اون، هر تصرف دلت بخواد انجام میدی. اگر پولی رو به من دادی بابت ماشینی که از من خریدی، اون پول رو من بایع که به شما فروختم پول گرفتم حق تصرف دارم. اطلاق تصرف در عوضین توی بیع، این از اون آثاری است که عقد برای این وضع شده که من وقتی مالک شدم بتونم تصرف کنم. و لذا دوستان اگر شرط بکنیم خلاف این اطلاق تصرف رو، یعنی من شرط بکنم که شما حق بیاد به ملک شما اما شما حق تصرف نداشته باشید، پول بیاد به ملک من اما من حق تصرف نداشته باشم، این میشه شرط خلاف مقتضای عقد. اینم مثال دوم. مثال سوم، ثبوت و توثق فی رهن. آقایون بزرگوار، رهن برای چی وضع شده؟ رهنی که من میگم این رهنایی که شما تو خونه هاتون انجام میدید نیستا، اون رهن نیست، اون قرض الحسن است. شما خونه رو رهن میکنی با یه اجاره و یه رهنی، اون رهن نیست، به غلط میگنش رهن. اگر رهن لمعه رو خونده باشی این عرض من برات روشنه، مگه دیگه اون از جای حذفی لمعه برای شما باشه؟ رهن چیه؟ رهن دوستان اینه، من خب میام پیش شما میگم آقا پول لازم، من بچم بیمارستان، 1 میلیون پول میخوام. شما میگه آقا من شما رو نمیشناسم، الان 1 میلیون بد بدم، تو میگی یه ما دیگه میاری، اگه نیاوردی چی؟ من چیکار میکنم؟ گوشی موبایلمو در میارم میگم آقا این موبایل مثلا 2 میلیون میارزه، ها این وثیقه باشه پیش شما. اگه من یه ما دیگه پولتو آوردم، فردا پولتو آوردم، گوشی رو به من بده، اگر نیاوردم برو گوشی رو بفروش، بگو پولتو بردار. این میشه رهن. رهن، عقد رهن شرعن یعنی این، یعنی وثیقه. دقت میکنین؟ یعنی وثیقه، همون کاری که بانک ها انجام میدن. بانک چه کار میکنه؟ پول به شما میده، وام به شما میده، سند میره تو رهن بانک، این میشه رهن، وثیقه میشه. درست شد؟ حالا این ثبوت توسط توی رحم میشه از اون مقتضای عقدی که تخلف ناپذیره. اگر من به شما، خوب دقت کنید، من و شما عقد رحم رو انجام بدیم ها، اما این توسط یعنی وثیق بودن رو شرط خلافش رو بکنیم، یعنی من بگم به شرط این عقد رحم رو انجام میدم که این وثیقه نباشه پیش شما، وثیقه نباشه یعنی شما نتونی از این استیفاء حقت رو بکنی، این وثیقه پیش شما نباشه، ایشون میفرماد این نمیشه، این شرط مخالف مقتضای عقده. چرا؟ چون عقد رهن اساسش مال چیه؟ مال همین وثیقه بودنه. اصلا عقد رهن یعنی این، غیر این نیست. شما شرط عدم توثق بکنی، این پس ثبوت توثق میشه همون مقتضای عقدی که تخلف ناپذیره. اینم مثال بگید سوم. مثال چهارم، و المال فی ذمه الضامن بالنسبه الی الضمان. دارم اون ذهنیات شما رو به هم میریزم. عقد ضمان یعنی چی؟ این ضمانت هایی که شما میرید تو دفتر تبلیغات و اینا برای رفقاتون انجام میدید، اینا ضمانت هست یا نیست؟ نیست. عقد ضمانت دوستان اینه، اگر من از شما خواستم 1,000,000 قرض بگیرم، شما گفتی آقا ضامن بیار، من ضامن رو آوردم ضمانت کرد، دیگه شما برای گرفتن پولت پیش من نباید بیای، باید بری پیش ضامن. یعنی دین از گردن من برداشته میشه، شما دیگه نمیتونی به من مراجعه کنی، باید بری سراغ کی؟ باید بری سراغ ضامن. عقد ضمان معناش اینه. نه الان این نیست، الان این نیست. چرا الان این نیست؟ چون اول میرن سراغ خود طرف، اگه زورشون نرسید میرن سراغ ضامن.
استاد الان برای فرضش من زنگ میزنم پیام میدم، من حرفش ما به من گیره، من گرفتم تو چرا نمیرسونید، من ضامن
که خب زورشون به اون نرسیده.
نه بهش زنگ میزنم تماس میگیرن.
حالا علی ای حاله، اگه آقا از شما خب ببین، اگه اون بنده خدا بره پول رو بده یا مثلا بتونن به راحتی ازش بگیرن که سراغ شما طبیعتا نمیان. الان کار ندارم به اون، میخوام عرض بکنم عقد ضمان یعنی این، درست شد؟ حالا ثبوت مال، دقت کنید، ثبوت مال در ذمه ضامن، این اصل مقتضای عقد ضمانه. یعنی اساس مقتضای عقد ضمان این است که اون مال به ذمه کی باشه؟ به ذمه ضامن باشه. ولذا اگر من عقد ضمان بخونم اما شرط خلاف این رو بکنم، بگم به شرط این که اون مال به ذمه من ضامن نباشد، ایشون میفرماد این خلاف مقتضای عقده. والمال، این مال رو عطف به توثق بکنید، یعنی ثبوت رو سر مالم بیارید. و ثبوت المال فی ذمه الضامن بالنسبه الی الضمان، بالنسبه الی عقد الضمان، این ثبوت مال در ذمه ضامن از اون مقتضاهایی است که بگو جز ماهیت و تخلف ناپذیر، شرط خلافش میشه حتی مخالف مقتضای عقد. آخرین مثال، و انتقال الحق الى ذمه المحال علی فی الحواله. آقایون عقد حواله چیه؟ ما امروز همه جای فقه یه سرکی کشیدیم دیگه ها. ببینید دوستان، حواله اینه که مثلا من بدهکارم به زید، من 1,000,000 مثلا بدهکارم به زید، اما از امر طلبکارم، به زید بدهکارم، از امر 1,000,000 طلبکارم. آقای زید هر روز میاد در خونه من میگه آقا 1,000,000مو بده. میگم آقا ندارم، باید از امر طلبمو بگیرم بدم به شما. ها، یه روز، دو روز، سه روز، پنج روز دارم پیازداغشو زیاد میکنم، ها اومد، میگم آقا چرا میاد در خونه من؟ ها، مستقیم مورد در خونه امر. یعنی طلبی که از من داری اگه امر قبول بکنه، شما هم قبول بکنی، به شرط که اونا قبول بکنن، شما دیگه از من طلبکار نباش. از کی طلبکار باش؟ از امر. حواله میدم به امر، درست شد؟ حواله میدم به امر. عقد حواله وضع شده که در این عقد حق منتقل بشود به ذمه محال علی، یعنی شما دیگه طلبکار من نباشی، کمکم کنید از این به بعد طلبکار امر باشی. یعنی من دیگه طلبکار اون نباشم، پولی که میخواد امر به من بده بده به شما، شما دیگه طلبکار من نباشی. اصلا عقد حواله وضع شده برای اینکه ذمه من بری بشه، ذمه اون آقا نسبت به شما مشغول بشه. خب حالا اگر عقدی دوستان خلاف این تو شرط بشه، میشه خلاف مقتضای عقل، انتقال حق، انتقال حق از ذمه کی به ذمه محال علی؟ انتقال حق از ذمه من تو مثال ما به ذمه محال علی که کی باشه؟ امر باشه، ها، در عقد حواله و نحو ذلک. فاذا شرط عدمها یا عدم البعض، اصلا اگر شرط بشود عدم این مواردی که گفتیم، همه این موارد آثار تخلف ناپذیر بود دیگه، اگر شرط عدم این آثار تخلف ناپذیر یا عدم بعض اینها از ریشه، این من بعض از میخوام، اصلا عدم البعض، اصلا یعنی شرط عدم بعض به طور مطلق، نه عدم فل جمله، چون عدم فل جمله بالاخره شرط عدم فل جمله رو معمولا داره، یه مقداری اون اثر رو دستکاری میکنه، اما عدم بعض به طور کلی اگر بخواد بکنه، ایشون میفرماد نافا مقتضل عقل، با مقتضای عقل منافات داره. هنوز دوستان عبارت مرحوم محقق ثانی تمام نشد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
آه.